بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید. طاعت و عبادات شما قبول باشه انشاءالله. روزهای یک ضیافت با شکوه رو در حال تجربه ایم، ضیافتی به میزبانی خداوند متعال، به صرف رحمت و برکت و مغفرت. این روزها و شبها، این سحرها و افطارها خیلی خیلی مبارکتون باشه. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر حاجی امیر باقری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، طاعت قبول باشه.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت هستالی و همه بینندگان ارجمند و همکاران عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون.
سلام.
در آستانه شب‌های پربرکت قدر آرزو می‌کنم که انشالله توفیق درک حقیقت شب قدر خداوند به همه ما عنایت بکنه به برکت آیات قرآن کریم. دوستان مثل هر روز منتظر هستن و مترصد هستن که با محوریت آیات قرآن کریم بحثمون رو آغاز بکنیم. امروز حاجی امیر باقری عزیز و گران قدرمون از آیات جزء 17 قرآن کریم برای ما خواهند گفت و ما سراپا گوشیمون می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنته علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. بحث ما طبق قرار جزء 17 که امروز تلاوت میشه و روز 17 ماه رمضان هست، بحث جزء 17 هست. در این جزء دو تا سوره از سوره مبارکه قرآنی هست، سوره مبارکات، یکی سوره انبیاس و دیگری سوره حج. حالا ما چند نکته ای رو یا چند آیه رو از سوره حج ترجمه میکنیم همینقدر. بنا دارید این سوره داستان انبیا مورد بحث درش است و 16 از انبیا در این سوره نام برده شدن که بعضی داستانشون به تفصیل نسبتا گفته شده، بعضی مختصر در. حالا داستان انبیا تو این سوره آهنگ خاصی هم داره. سوره شروعش بعد از بسم الله الرحمن الرحیم که جزء هر سوره است و معنای خاص اون سوره رو داره، با این آیه شروع میشه که اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، که این رو در بحث معادم یه اشارهی بهش کردیم. خدای متعال میفرماد حساب مردم، حساب و کتابشون نزدیک شده، به حساب و کتاب نزدیکند، که این حساب و کتاب همه بر اساس دعوت انبیا و بعثت انبیا و بر اساس توحید هست. حالا اینم باید توضیح داده بشه. ولی اونها در غفلت نسبت به این حساب و کتاب هستن و طبیعتاً معرض از حساب، روی گردان از حساب و کتابشون هستن. این آیه اول. ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدثن. هر پیغمبری میاد یک کتابی میاره، تذکری به اینها میده، ذکر الهیست برای این که اینا متذکر بشن. و از کردی متذکر شدن یعنی رسیدن به توحید دیگه، همه تذکرات انبیا تذکر به توحیده. اینها به جای این که رو بیارن به این ذکر و بیشتر متذکر بشن از گذشته، هر پیغمبری آمده یه مرحله از درس تعلیمات توحید را آورده، حالا پیامبر بعدی میاد به دوره خاتم میرسه، همه تعلیم توحید کامل میشه،
مکمل هم هست.
به جای این که اینها بیان با تذکر بعدی بیشتر تو راه بیان، بیشتر به ذکری که به نفع اوناست اونا رو متذکر میکنه برسن، میشنوند الا استمعوا و هم یلعبون، مشغول لهو و لعب خودشون هستن. یعنی مشغول به دنیا، انما الحیات الدنیا لعبون، مشغول به دنیاشون هستن، گوششون به طرف انبیا نیست، میشنوند ولی مشغول،
یعنی در واقع یک جور دوچار غفلت هست.
غفلت هست و لعب. ببینید غفلت موجب اعراض از آیه میشه، بعد ذکر جدید میاد باز اینها میشنون ولی مشغول لعبن، و لاهیتن قلوبهم، قلبشون به مرحله لهو رسیده، مشغول به لهو، لاهیست قلب، لاهی صفت دیگه.
بل.
یه بار فعل نسبت میدید میگید لها، یا میگید نه قلبشون لاهی، در مرحله لهو قلبن، صفت قلبشون شده قلب لاهی. لهو هم از کردیم غیر از لعب دیگه، لعب اون بازی است که ممکنه یه تنظیماتی هم درش باشه اما هدف حکیمانه نداره، مثل کودکی که بازی میکنه یه رفتار منظمی است معطوف به یه هدف حکیمانه نیست. لعب اون کاری است که آدمو از امر مهم باز میداره، که خیلی وقتا ممکنه لعبم همون لعبم باشه، ولی لعب اون حیثیت رویگردانی و مانع شدن از هدف مهم. لاهیتن قلوبهم، قلوبشون به مرحله لهو رسیده، لهو قلب دارن دیگه، قلب مشغول به یه جای دیگری است، از هدف مهمی که انبیا به او دعوت میکنن غافله. خب پس بنابراین نت بکنی، سه تا صفت برای این جمعیت ذکر میکنه، جمعیتی که در غفلت و رویگردانی از حساب هستن، مشغول به لعب و لهوان، یعنی غفلت و اعراض، لعب و لهو، این سه تا صفت رو دارن. نسبت به چی؟ نسبت به اون حساب و کتابی که خدای متعال قرار داده و در انتظار اوناست. فاصله شون با اون حساب و کتاب هم بسیار نزدیکه. یه حساب و کتاب دوری نیست که آدم بگه حالا کجاست، خیلی نزدیکه. که عرض کردم منتها این که حساب و کتاب نزدیکه یعنی چه؟ یه مطلب گفتن بزرگان در بعضی روایات هم هست که قیامت نزدیک نسبت به عمر دنیا که گذشته نسبت به ماقیواندش نزدیک، ممکنه این هم باشه ولی این کافی نیست،
یعنی خیلی نزدیکتره.
بله اقتربه. به نظر میاد دو نکته داره، یه نکته این است که این امر نیاز به یه تحول معرفتی داره، باید در ما یه تحول معرفتی پیدا بشه تا حساب و کتاب رو نزدیک ببینیم، نزدیک ما از نظر معرفتی دوریم، مثل خدای متعال که به ما نزدیکه، اقرب الیه من حبل الورید.
بله.
این که ما خدای متعال دور میبینیم نه اینکه خدا دور است، چارش همون تحول معرفتی است که باید در ما اتفاق بیفته تا این قرب و حضور رو
بفهمیم، درک بکنیم.
بله. قیامت نزدیکه، ما در قرب حساب و کتاب هستیم، چون برمیگرده به اسماء و صفات الهی دیگه، خیلی نزدیکه. علاوه بر این ممکنه این قرب اینجوری باشه که واقعا از همه الان که شروع میکنید حساب و کتاب شروع میشه، یعنی اینجوری نیست که از همه الان اعمال ما توی این عالم حساب داره، یا تبدیل به بهشت میشه یا تبدیل به جهنم،
یعنی در واقع تو دل اعمال ما حساب و کتاب.
بله بله خیلی دقیق تر از ماست. ولی خود حساب قیامت هم یه قربی داره، غیر از اون که نسبت به گذشته و آینده عالم بسنجیم، واقعا یه قربی داره نسبت به ما. که عرض کردیم یکی از چیزهایی که موجب قساوت قلب میشه همین دور دیدن صحنه قیامت و حساب و کتاب. آدم خیال کنه حالا کو قیامت به قساوت میرسه، اما اگر احساس کرد نزدیکه حساب و کتابش عوض میشه دیگه.
بله شیوه زندگیش،
بله شیوه زندگیش
تنظیم میکنه خودش رو.
آدم وقتی حساب میکنه که حالا یه سال کتاب مثلا امتحان مونده راحته، ولی شب امتحان دیگه نمیتونه راحت باشه دیگه، چون نزدیکه.
بله.
یعنی حتما در آدم اثر میذاره، آدمو تحریک میکنه، برمیخیزه، اقدام میکنه.
یعنی اگر اون تحول معرفتی اتفاق بیفته هر روز و هر شب اون میشه شب و روز امتحان.
بله. شب و روز امتحانمون دارم، شب و روز شب قیامتمون.
شب قیامت.
بله. اینم عرض کردیم که از در قرآن شاید بشه گفت که انسان وقتی از دنیا میره یه نیم روزی بین او و قیامتش تو اون عالم فاصله است. این هم آیاتشو خوندید.
بله.
بنابراین نکته اول این است که یک حسابی که در انتظار ماست و قطعی است و حساب و کتاب هم دقیقه و از همه امور ما هم است، فقط حساب اعمال نیست، حساب احوالمون هم است. در روایات دیدید، در این روایت در روزه کافی است باب و محاسبت نفس، حضرت فرمودن که اگر کسی این دو صفت رو داشته باشه مستجاب و دعوه میشه، دستش بالا رفت بر نمیگرده خالی. یکی این که مایوس از غیر باشد، دو به خدا امیدوار باشد، این مانع اجابت دعاست. آدم دستش بالا میره یا ته نگاهش به طرف دیگرانه، یا اگر از دیگرانم بریده امتحانشون کرده فهمیده دیگران برای آدم آستینی بالا نمیزنن، هنوز خدا رو پیدا نکرده، به فضل خدا هم نرسیده. اینا حد فرمودین ادعی هستن که نه از دیگران بریدن، خدای متعال آرام آرام فضل خودشو به اونها نشون داده، امیدوار شدن. چون اگه عدل خدا رو دیدی مقداری میترسه، ولی اگه فضل خدا رو دید
امیدوار
میشه و خواسته های بزرگ پیدا میکنه. اگر کسی این دو صفت درش پیدا بشه فرمون مستجاب الدعوه است. دستی بالا نمیرود که از دیگران منقطع باشه به خدا امیدوار، الا اینکه پر برمیگرد. بعد فرمود حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسب، به حساب خودتون برسید، چون قیامت 50 تا موقف داره، به حسابتون میرسن هر موقف 1000 سال. پیداست گویا حضرت میخوان بفهمن از این امورم ازتون حساب کتاب میکشن که خب شما چرا به دیگران امیدوار بودید، چه کار برای شما کرده بودن اینا، و چرا از خدایی که شما را از دور دست ها آورده و او فقط در ذکر شما بوده غافل بودید، به او امیدوار نبودید. این سوال جوابیه دیگه. بله. که حساب و کتاب ما فقط از این نیست. پس ببینید یه حساب و کتاب دقیق و شدید همه جانبه‌ای در انتظار ماست، بر اساس دعوت انبیا و بر اساس توحید. هر روز هم یه پیغمبری میاد از نوع دعوت جدیدی و ذکر جدیدی که ما رو متذکر کنه که عالم عالمیست که حساب و کتاب داره، بحث بندگی و توحید درش مطرحه، برای بازیگری خلق نشده. ما هم گوشمون به کار نیست، مشغول به دنیامون هستیم،
سرگرمی و بازی و بله.
در غفلت از اون هدف بزرگ و در اعراض و بعدم لعب به دنیا و لهو قلب. خب نتیجه چیه؟ و اثر رو نجول از اینجا شروع میکنه برخورد با نبی اکرم رو. اینایی که اینجوری هم حالا با پیغمبر که مواجه میشن، در قدم اول که لهو و لعب و از کنم لغو دارن، بعدش هم شروع میکنن جلسه گرفتن و که حالا این پیغمبری که آمده چی میگه، این حرفاش چیه، شروع میکنن حرف زدن، میگن آقا این یه بشر معمولیه، این حرفی هم که میاره سحره، شما چرا اسیر سحر شدید، عنایت فرمودین. بعد دو سه تا حرف دیگه هم راجع به انبیا میزنن، یکی از غاس و احلام، میگن اینا خوابهای پریشانه، یعنی حرفایی که پیامبر میزنه سحره. یک، چون میدونید سحر یه قسمش سحره با کلام دیگه،
بله،
چون سحر اقسام میداره، یه قسم اقسام سحر سحره با کلامه، میگن این هم حرفاش، این که میدونید اثر میگذاره، این سحر میکنه افراد رو، نه فرمودین. این یک قسم که قرآن رو نبی اکرم ساحر میدونن، کلامش هم سحر،
در واقع اون تکبرشون مانع از پذیرش حرف حق میشه و نمیخوام بپذیرن، قفلت
اعراضشون موجب میشود که کلام رو سحر میبینن. یا میگن از واسو احلامن، خوابهای پریشانی سو رو هم جمع کرده، یه مش خوابهای پریشان داره، احلام پری، خواب پریشان داره، اینا رو هم هماهنگ کرده، اسمشو گذاشته کتاب و وحی. اینم دو. از این بالاتر میگن نه سحر نیست، اینم نیست، آدمی که خواب میبینه خوابای خودشو واقع میپنداره، این باز خودش نمیخواد دروغ بگه، نه بل افتراء دروغه، یه مش دروغ به خدا میبنده، این حرفا چیه. از اینم بالاتر شاعران، یعنی کلمات شعری میگه. میدونید شعر غیر نظمه دیگه، نظم اینه که آدم یه مطلب حقی رو ممکنه توی قالب هماهنگ بگه،
بله،
با از
خیلی موضوع باشه موضوع.
بله. شعر اون حالت جوشش درونی است که خیلی جا در قوای باطنی و حتی در خیال انگیزی و اینها ریشه داره، و دیدید کار به جایی میرسه که احسنها
اکثر،
یعنی واقعا اصلا خیلی وقتا کاری با زبان حقیقت نه، زبان واقعیت نداره، یه زبان دیگری است دیگه، البته آثار خودش هم داره، نه اینکه زبان شعر اثر نداره، ولی شعر دیگه. شاه ماه هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید، همین میگن رودکی این شعر رو گفت که اینو از فرمود جریان سلطان محمود. ببینید این اثر میذاره این شعر، ولی پیچ
شعر
شاه ماه هست و نه بخار آسمان است و فرمودید.
بله.
پس شعر اینجوریه، یعنی اصلا یک کلمه آهنگ خودشو داره، معانی خودشو داره، دنبال حقیقت اصلا نیست. این پیغمبر شاعره، حالات خوشی داره، این اصلا شعر میگه. پس ببینید مواجههشون با نبی اکرم به یکی از این چهار وجه، الان هم همینطوره، الان هم تحلیل وحی رو که میکنن همه حرفا رو میزنن.
یعنی اگر قیامت رو دور دید، غافل بود، اعراض داشت، درگیر بازی و سرگرمی بود، ممکنه یه چنین نگاهی رو داشته باشه.
حتما اینطوره، حتما نگاهش اینجوریه. الانم همینطوره. الانم ببینید حرفایی که راجع به وحی زده میشه، حتی تو کتبی که به اصطلاح کتب علمی است، تحلیل میکنن. حتی تو دنیای مدرن تحلیل میکنن. بعضیشون میگن وحی ترکیبی از شعر و فلسفه است. یک چیز دیگه نیست، نبوت همین. بعضیشون میگن نه، یه نوع تصرفات قوای خاص ویژه‌ای داره، همون سحره. از همین حرفا. دیدید بعضیشون هم که میگن مکاشفات و دریا هم از غاص و احلام دیگه. دیدید میگن تجربه های باطنی هم از غاص و احلام میشه. این تحلیل هاییست که از وحی میکنن. از قبل هم همین بوده. ولی تمام حرف همینه. که بعد میگفتن پس بنابراین پیغمبر اگه میخواد معجزه بیاره از جنس معجزه های دیگران بیاره. این که کتابی آورده اینا که شعر خوابه. مش علیاذ بالله اکاذیبه، علیاذ بالله سحر کلامه. این که چیزی نیست که اگه میخوای معجزه از جنس معجزه های انبیا قبل بیا شطور از دل کوه بیرون میآورده مرده زنده میکنه، شما هم از این کارا بکنید. عنایت فرمودین. این مواجههشون بود. خب ببینید یه نکته رو اول اینجا عرض بکنم که آدم اگر از اون هدف اصلی، از معاد، از آینده خودش غافل شد، طبیعیه از انبیایی که ما رو دعوت میکنن به اون آینده روی گردان میشه. وقتی مشغول دنیا هست، رو به دنیا داره، طبیعتاً مواجهش با این حرفا هم چیزی غیر از این نخواهد بود. خیال نکنیم که آدم هر کی دنبال استدلال بود واقعیت رو میفهمه. اگر دل آدم دنبال دنیا بود، وقتی با استدلال ها قوی ترین حجج انبیان برخورد میکنه میگه شعره.
و در واقع همین مواجهه رو داره. چه
تلقی انسان عوض میشه. بله. خدا رحمت کنه استادی داشتیم، ایشون سلوک با اذان روی توضیح میداد. حالا خیلی رفته به بحث ما نداره. شما میگه ببینید از تکبیر شروع میشه. آدم چهار تا تکبیر میگه، همه آلهه دیگر رو محو میکنه. الله اکبر. کبریای الهی رو میبینه. وقتی کبریای این الله که اله حقیقی است در قلب انسان نشست، بقیه آلهه شیطان و نفس و دنیا و تکبیر میگه، اونا رو محو میکنه. بعد وقتی اینجوری شد رو به عبادت او میاره دیگه، اشهد و الله اله
الا الله.
وقتی کبریا او بر دل نشست و همه آلهه محو شدن، اون وقت انسان مقصدش میشه او، اشهد به شهود میرسه لا اله الا الله.
بله.
ولی تا دیگرانو بزرگ میبینی، خب دنیا در نظر جلوه داره، نفس شیطان اینها هستن، این سر و صدا ها میشنوی، نمیتونی لبیک بگی، نمیتونی بری او رو بپرستی. که آلهه دیگه هم هستن صدا میزنن، آدم سر تو دامن آلهه دیگه میگذاره، گوشش به دهان اونهاست. وقتی تکبیر گفتی، او رو به الوهیت حالا میتونی انتخاب کنی. وقتی میخوای با همه وجود او رو بپرستی، عبد او باشی، دنبال او حرکت بکنی، از او بخوای، از او بترسی، به او دل ببندی، از دیگران ببری، وقت حالا مسئله رسول برات قطعی میشه. اون وقت میتونی رسول رو به رسالت بشناسی، چون طالبی. آدمی که طالب نیست، هرچی هم بیان بهش بگن گوش شنوایی نداره، که میگه سحره. ولی اگر طلب بود میخوای دنبال بندگی بری، بندگی مناسک داری، به خودت که وحی نمیشه، بعد بری دنبال اون کسی که
بله.
او وحی میشه و راه خدا رو بهت نشون میده. و نه فقط نشون میده، میبره. چون میدونید انبیا فقط انبیا نمیفرستن، انبیا میبرند، خودشون رفتن میان آدم میبرند. یه بزرگی به یکی از علما گفته بود، گفته بود شما دوروبریاتون رو میفرستید یا میبرید؟
میفرستید یا میبرید؟
انبیا میبرند. خب آدمی که میخواد راه خدا رو بره، میخواد کسی دستشو بگیره ببره دیگه. خب میگرده پیداش میکنه دیگه. جناب سلمان رضوان الله علیه، سلام الله علیه، نبی اکرم و سالها اومده بود دور مدینه، خبر شنیده بود که این پیامبر اینجا محبوس میشن، میگشت پیغمبر رو پیدا بکنن. توی نخلستانی کار میکرد، ظاهرا حضرت آمدن با جمعی حدصد خودشون. نقل اینه، یه سبد خرما بود، گفت آه صدقه است، حضرت تقسیم کردن بین دوروبری‌ها، خودشون نخورد. یه سبد دیگه بود گفت هدیه است، حضرت خوردن، فهمید خودشه. با یه علامت کوچیک آدمی که طالبه، با کمترین علامت پیغمبر رو میشناسه. اما اون کسی که طالب نیست، حضرت امیرون عیسی در خطبه قاصعه دارن میفهمن به حضرت گفتن آقا معجزه کن، بگو این درخت بیاد. حضرت گفتن درخت با سر و صدا از جا کنده شد، آمد شاخهاش رو دوش حضرت انداخت. گفتن نشد، سحر کردی، بگو برگرد سر جاش، نصفش بمونه نصفش بیاد. حضرت دستور داد، این درخت رفت سر جاش، با سر و صدا دو نیم شد، نیمیش آمد، شاخ و برگش رو دوش حضرت انداخت، نیمیش هم ماند. گفتن عجب ساحر بزرگ. عنایت فرمودید. قصه اینه، آدمی که طالب نیست، بله اگر طالب شدی، اگر کبریای الهی بر دلت نشست، طالب شدی، بعد به الوهیت او رو آوردی، میخوای او رو بنده او بشی، خود میخوای کسی راه نشونت بده دستو بگیره ببره، اون وقت به پیغمبر میرسی، دنبال یه ولی میگردی، میگه اشهد ان علی ولی الله، که سرپرستیت بکنه، زیر چتر بگیره تو رو.
یعنی تو این مسیر بعد از پیغمبر به ولی میرسی.
بخیل الصلاه، آدم دنبالت به سرعت دیگه، بدون فوت وقت دنبال صلات و فلاح و اینها میره.
این خودش میشه سیر واقعا.
اینجا هم همینطوره. ببینید آدمی اگر از قیامت غافل شد، که غفلت از قیامت هم به غفلت از توحید برمیگرده، نمیشه آدم توحید رو نفهمه بعد قیامت رو بفهمه، این که معنی نداره. که اگر کسی از حساب و کتابی که در انتظار اوست غافل شد، طبیعیست نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که مشغول به عرض کنم غافل میشود و مشغول به لهو و لعب میشه. بعد طبیعتا وقتی انبیا میان برایش معنی نداره، همه حرفای انبیا غیر، آخرش میرسه به اینکه این جملات شعری خیلی خوبی است. عجبش اینم یه نوع شعره. من حرف فرمودید شما دیدید شعر هیچ وقت جای فلسفه و فیزیک و ریاضی و اینا رو بگیره؟ اثر داره ولی وقت جای اونا باز نظم و نمیگم اون شعر دیدید بگیره نه. هیچ وقت جای کار خودشو میکنه از یه اثر هنری است. من حرف فرمودید میرسه به اینکه آیا آدم هنرمندی بوده یا اثر هنری خلق کرده؟ علیاذ بالله. لازمه کتاب اثر هنری پیغمبر است. خیلی که خوب بگه به اینجا میرسه. خب پیداست این از حضرت فاصله میگیره. بعدم میگه حالا یه معجزه دیگه بیارید. قرآن میفهمد که مگه امم گذشته که شما ازشون معجزه خواستید آوردن، اونا ایمان آوردن، اونا ایمان نیاوردن. وقتی معجزه خواستن آمد، ایمان نیاوردن، ما هلاکشون کردیم. شما هم اگه اجابت کنیم به دنبالش هلاکه ها. ما آمدت قبلهم من قریتن اهلکناها، اون قریه های قبلی رو ببینید که هلاکشون کردیم. از همین معجزه ها میخواستن، انبیاشون هم میآوردن، مثل
بازم تکذیب کردن.
مثلا صالح دیگه کوه از دل کوه شطور در آورد، تکذیب کردن، عذاب نازل شد. افهم یؤمنون، حالا اینا ایمان میارن. کسی که در بعد از دست از لعبتون بردارید
تا از اون قساوت قلب هست، در واقع اتفاق نمیافته، چون
تا غافلید از حساب و کتابتون، خودتون رو در حد دست و دهانتون و دنیا میبینید و مشغول به دنیا هستید، هر معجزه‌ای هم انبیا کنن براتون بی‌معنا خواهد بود. یه توجیهی براش میکنید. عنایت فرمودین. بنابراین اون چیزی که ما رو به انبیا گره میزنه از دنیا بزرگتر شدن و توجه به اون دوردست هاییست که خیلی به ما نزدیکن. این اصلا اگه اون نزدیک ها رو انسان دید، مشغول نشد به دنیا، درست به تعبیر دیگه چشمش دوربین شد، اون دوربین ها دور هم برش نزدیک میشن. وقتی چشم نزدیک بینه اصلا دورها رو نمیبینه دیگه، و غافل از دورها میشه. بعد میفرماد که اینها حرفشون این بود، لاهیتن قلوبهم، با هم دیگه نجوا میکردن، گفتن هل حالا هازا الا بشر، این یعنی بشریه دیگه مثل شماست، سحر میکنه، شاعره، خوابهای خوبی میبینه، خواباشو رو هم جمع کرده، آمیخته با هم یه کتابی درست کرده. قرآن میفرماد که مگه بناس کسی پیغمبر باشه بشر نباشه؟ همه انبیاء گذشته تو لباسه البته لباسشون بشر بوده، ولی تو لباسه بشر می آمدن دیگه.
بله.
و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم، میگید نبرید از اهل ذکر بپرسید، شما نمیدونید، اونا که میدونن. ببینید پیغمبر شما که میگید این آقا پیغمبر نیست، یه بشره، مگه انبیاء قبلی بشر نبودن؟ ملک بودن، اونم تو لباسه بشر می آمدن. فاسالوا اهل ذکر ان کنتم
لا تعلمون.
البته این آیه معانی باطنی دری هم داره که میدونید فرمودن ذکر نبی اکرم اهل ذکر، ما این
اهل بیت،
اگر میخواید به حقایق برسید بیاید از ما بپرسید، هر کی میخواد حقایق رو بفهمه، حقایق ما اهل ذکریم، بیاید ما شما رو به مقام ذکر برسونیم. این مرتبه بالاتری از معنی آیه است که اگر کسی میخواد به اون چه انبیا آوردن برسه باید سراغ اهل ذکر بره، و اون یه داستان دیگه است. و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون، این انبیا گذاشتم جسد نبودن که طعام جسدی که طعام نخورن، طعام میخوردن. و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام و ما کانوا خالدین، اونم تو دنیا همیشه نمیموندن، بشر بودن، میخوردن، میخوابیدن، از دنیا
میرفتن. حالا اگر بشر هم نبودن دوباره بهانه دیگه میگرفتن دیگه.
خب بنابراین ثم صدقناهم الوعد، بشری بودن، تو قالب بشر آمدن، البته روشنه بشری بودن که بهشون وحی میشده و احتیاج ما به اونا به خاطر همون وحی است. یه نبوغی نیست که حالا بگیم ما میریم یه نابغه دیگه ای پیدا میکنیم. ثم سرقنا هم الوعد فانجیناهم، وعده را با این پیغمبرا تو قالب بشر میآوردن، دعوت میکردن و ما وعده هایی بهشون دادیم، این وعده ها رو قطعی کردیم و اونها رو نجات دادیم. اون کسایی هم که میخواستیم از امت نجات بدیم بر اساس حکمت نجات دادیم. و اهلکنا المسرفین، اونایی هم که زیاده روی کردن و افراط کردن اونا هم
هلاک.
داستان گذشتگان اینه. ولقد انزل لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم فلا تعقلون، ما یک قرآنی برای شما فرستادیم از همه کتب جامع تره، جا جامعه همون از کار ذکر شماست، تذکر شماست. میتونید با این کتاب برسید به توحید، متذکر بشید به اون چه باید متذکر بشید. درسته؟
بله.
افلا تعقلون، اگر تعقل بکنید میرسید به ذکر بودنش، فقط اشکال اینه که اهل تعقل نیستید. همین، دنیا کورتون کرده، چشمتون به طرف دنیاست، مشغول به دنیایید، همینطور هرچی به دهنتون میاد میگید. به جای اینکه از این ذکر استفاده بکنید، اعراض از ذکر میکنید، متهمش میکنید به شعر و ازغاس و احلام و امثال اینها. بعد خدای متعال تهدید میکنه و کم قسم نامن قریت کانت ظالمتن و انشعنا بعدها قومن آخرین. این اختصاص به شما نداره. چه قریه های فراوانی که اینها نپذیرفتن حق و تعدی کردن از حق، ما هم اونا رو کوبیدیم در هم، قسم در هم کوبیدیم و بعدم اونا رو از بین بردیم، یه اقوام دیگه آوردیم. حساب شما هم همینه. ببینید قرآن وقتی میخواد حرف بزنه به راه آورد، برای راه آوردن آدم ها، از این دست موعظه هم داره دیگه. یعنی اینطور نیست که فقط بیاد برهان بیاره، استدلال بیاره. میگه ببینید شما بهتر از بقیه نیستید، اگه تو راه نیاد شما هم میکوبیم دیگه، در هم میکوبیم. فلما احسوا بأسنا، اینا انکار میکردن، وقتی اون عذاب ما رو احساس کردن، عذاب منها یرکزون، پا به فرار گذاشتن که از عذاب ما فرار، طوفان میامد، صاعقه میامد، فرار میکردن. لا ترکزو، فرار نکنید، فایده دیگه ورجه ولا معترفتون فی، برگردید به اون سابقتون، اسراف و اطرافایی که کردید و مساکنکم، برگردید تو همون مساکنکم، لعلکم تسالون. اینجوری معنا کردن، شمایی که متکبر بودید، اصلا غافل از همه چی بودید، برگردید شاید دوباره همون صحنه های قبلی تکرار بشه، ضعفا بیان، همون برخورد های قبلی و همون مواجهه، همون استکبارتون رو داشته باشید دیگه. چرا فرار میکنید؟ شمایی که میگفتید خبری نیست و اینا یه مشعره و
حالا چه اتفاقی افتاده براتون؟
شمایی که نمیتونید انقدر تحمل بکنید، همین که کار سخت میشه، همه یه داشتاتون رو میذارید پا به فرار، حاضر نیستید بمونید یه فکری به حال خودتون بکنید، چطور انقدر صفا میستید با قابل انبیا؟ نهد میفهمد یه موجودی حالا توانی داشته باشه، انسانی که از ضعف آفریده شده،
بله،
چطور اینجوری در مقابل انبیا وامیستید طغیان میکنید؟ قالو یا ویلنا انا کنا ظالمین. ای وای ما ستم، تازه حالا میفهمن که ما از قبل ستم میکردیم. فما زالت تلک دعواهم، همین حرفا رو بین خودشون میگن، بیدار میشن ولی دیگه فایده نداره. حتی جعلناهم حسیدن خامدین، خاموش میشن دیگه. خامد شعله آتشی که خاموش میشه، میگن خاموش میشن دیگه، سر صداشون میخوابه. درو شده، دروشون میکنیم، سر صداشون میخوابه. همه کر و فر و سر و صدا و تفرعون و نمرود و فرعون و
خدا نکنه که آدم با این عذاب ها و دیدن این اتفاقات خاموش بشه دیگه. زودتر بله. از این آدم باید خاموش بله. بشه.
یعنی قصه ما اینه، ما مهلتی میدیم، انبیا میان دعوتتون میکنیم، بهتون فرجه میدیم، ولی یه حدی داره دیگه،
نذارید که به اینجا برسه.
اصلا شما نیستید.
بله.
بعد فهمید ما جالبینه، و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین. حالا شاید ترجمهش این باشه، میفرماد ما عالم رو به لهو بپا نکردیم که شما بازیگری بکنید. اگر ما بازیچه درست میکردیم، خب شما باش بازی بکنید، شما مشغول به لعبید تو این عالم، و عالمی که ما اصلا شوخی توش نداریم، که مثل اینکه شما یه دستگاه دقیق مثلا الکترونیکی رو برای هدف بزرگ درست کنید، بچه بخواد باش بازی کنه. ما قصد بازی نداشتیم که تو میخوای با این بازی کنی. ما بازیچه درست نکردیم، یه دستگاهی دست بزنی برقش تو رو میگیره، خیال نکن حالا ما بازیچه درست کردیم.
بله.
ما با شما مشغول لهو لعبی تو دنیا، چه کار میکنید؟ اسمشو میذارید توسعه، لهو دیگه. ببینید باز بگم، ما با پیشرفت و تعالی انسان مخالف نیستیم، ما اون چیزی که امروزش میگن توسعه، همون لهوه، یه لهو بزرگه، یه لعبه بزرگه. قبرستانا ببرید بیرون شهرها، بعدم تبدیل کنید به پارک، نریدم سر بزنید که یاد مرگ نباشید، غافل، همون که غفلت مورزونه. بله. خب این چجوری میتونه گوشش به حرف انبیا باز باشه؟ کسی که از معاد برید، کاری با معاد خودش نداره، با آینده خودش کار نداره، با انبیا چه کار داره؟ آدمی که اون آینده رو میمیره، دنبال انبیایی میفته که دستشو بگیرن ببرن نجاتش بدن. عنایت فرمودین. ببینید
یه لعب ممکنه یه طفل لعب بکنه، ممکنه یه آدم، ممکنه یه جامعه با هم یه لعب بزرگ درست کنه، یه لعب موشا با هم دیگه بازی بزرگ درست کردیم، همش بازیه
و همون بشه هدف ما دیگه در
واقع. بله، شما رسانه ها رو گوش بکنید، من غیر از درگیری حق جنگ حق و باطل تو عالم، آدم هر چی خبر میشنه به لعبه، صادرات انقدر شد، واردات انقدر، اگه اینا در مسیر هدف بالاتری باشه میشه حقا، ولی اون هدف رو کنار بذارید حالا چی؟ قبلا مثلا ما وقتی میخوردیم فرض بکنید تو یه قرن قبل بشن، فرض بکنید مثلا تنقلاتش محدود بود، الان 200 رقم ماست داره با طعمهای مختلف و رنگ، سم مازه برای چی آخه؟ نت فرمودین؟
بله.
خب یه لعب بزرگه، آدم که اینقدر احتیاج به این چیزا نداره که. خب پدرزادم وقتی 200 رنگ ماست درست کرد دیگه به خدا نمیرسه دیگه، بعدم اسمشو میذارید اقتصاد و توسعه و پیشرفت و خوب میشه تالی پیشرفت نیست، چه احتیاجی ما داریم؟ البته پیداست آدم وقتی معتاد شد به دنیا لذت میبره دیگه، کدام معتادی از اون چه بهش اعتیاد داره هیچ لذتی نمیبرد؟ اگه نمیبرد که دنبالش نمیرفت که.
ولی خب بالاخره بر اثر گذر زمان و پیشرفت و اینها اینا جزء لاینفک زندگی آدم ها
توسعه نیاز و ارضا کی گفته باید به این سمت بره؟ حتما ما توسعه نیاز و ارضا داریم، اما کی گفته فرایند نیاز و ارضا باید فرایند توسعه ابتهاج به دنیا و غرق شدن در دنیا و لذت و کامجویی از دنیا باشه؟
اگر هدف نباشه چی؟
نه اصلا هدف نباشه دیگه، اگه شد وسیله شکلش هم عوض میشه، الان هدفه که اینجوریه. چه نیازی داره آدم که ماهی دو سه جفت کفش عوض بکنه؟ الان خانمای بعضی کشور اروپایی به طور متوسط سالی 30-40 جفت کفش عوض میکنه، این لعبه دیگه، چه نیازی؟ بدو که در بیاری که اینجوری مصرف کنی که تفاخر کنی،
اینجوری که همه سرگرم میکنی،
همینه دیگه، یه لعبه بزرگه دیگه. جریان توسعه غربی یه لعبه بزرگه، ایدئولوژیش اصلا از اول شروع شده با اصالت دنیا، وقتی میگه تعالیم انبیا نه، خدا نه، علیاذ بالله خدا رو حذف کنید از زندگی، همین نیشه دیگه، میگه از زندگی اجتماعیتون خدا رو حذف کنی. خب میشه لب دیگه، وقتی خدا رو حذف کردی تو تاریکی همه کارا با هم مساویه، الله نور السماوات و الارض، شما برق خاموش کن همه کارا با هم مساویه تو تاریکی محض.
یعنی نمیشه خدا رو با پیشرفت و توسعه جمع کرد؟
با پیشرفت و تعالی بشر چلا، ولی با توسعه به مفهوم غربیش نه.
توسعه به مفهوم غربی،
به مفهوم غربیش دیگه، که دنیا مداریست، توسعه ابتهاج به دنیاست،
همه چی حول محور دنیا،
تغییر همه امور بر محور توسعه ابتهاج به دنیا، توسعه ابتهاج به دنیا و خوشی به دنیا، یعنی توسعه دنیا پرستیه. آدمی که اینجوری شد پرستی که دعوت انبیا میشه شعر و وقت ببینید توی همین دوران جدید راجع به انبیا حرفایی زدن که توی هیچ دوره‌ای نمیگفتن،
ثمره همین نوع نگاه،
کی مثل فروید که حرفاش هم حلوا حلوا میکردن، میگه دین ناشی از عقده های جنسی فرو خورده است. این حرف مال فقط تو دوران اخیره، تو همین دوره مدرن جدید گفته شده، تو دوران بقودشون ترقی. پس ببینید اگر اینجوری شده و ما خلقنا السماء، ما دنیا رو برای بازی خلق نکردیم، و ما بینهما لاعبین، آسمان و زمین و اون چه در این فضا است برای لعب خلق، شما هم بازی کنید زمین میخورید با یه دستگاه دقیق که یه طفل نمیتونه بیاد بازی کنه، که یه مهندس هم بخواد بهش دست بزنه حساب و کتاب داره، درست؟ این که میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، همینه دیگه، او خشیت داره، یه لقمه میخواد بذاره تو دهنش، هزار تا حساب میکنه براش، میدونه که اینجا میدان مینه، آدمی که طفل وقتی تو میدان میرن برشون میکنه بازی کردن، خیلی میکنه ترقه بازیه، آدمی که میفهمه مین یعنی چی دنبال راهنما میره، پا جای پای او میذاره. این لعب مال همون غفلته است، آدمی که خیال میکنه بی حساب کتابه اهل لعب و لعب میشه. و ما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین، لو اردنا، اگه میخواستیم لعبم بکنیم از طرف خودمون لعب میگرفتیم، چرا ما یه دستگاهی رو به حق خلق کنم تو باش بازی بکنیم؟
ما خودمون بازی میگرفتیم،
ولی اگه با اهل لعب بودیم، اگه بنا شد محض حاصل آدم بشه لعب، چرا من جد خلق بکنم بدم دست تو بازی، یعنی من بازیچه تو بشم، لااقل به خودم بازیچه خودم میشم. علی عزیز بالله، این تعبیر غلط، ترجمه زشت آیه است.
بله.
خیلی حرفای دقیقی بزرگان زیل این آیه زدن. من ترجمه به زبان خودم میکنم، میگم اگه بنا بود لعبم داشه خودمون، خب یه بازیچه درست میکنیم برای خودمون، اگه بنا بود ما اهل بازیگری باشیم، چرا من خدا یه کار جدی بکنم برم دست تو باش بازی بکنی؟ یه تمدنی درست کنی همش بشه بازی، تو میخوای تو دستگاه من بازی کن، وقت نتیجهش این میشه. خیال میکنی خدای عالمی اول رنسانس میگفتن آقا تا حالا بشر میگفت تو عالم زندگی کنید، حالا ما میگیم عالم را بسازید آنچنان که میخواهید. خب بسازید طبق شهواتتون دیگه، یه قدم اونورتر یه قدتون رو میگه خدا، عالم را برای بازی دار میشه محیط، مشکل محیط زیست، هزاران مشکلی که حالا خودشون باش مواجه شدن نمیدونن چه راه حلی هم نداره الا اینکه دست از لب بردارید. خیال نکنید اگه اخلاقتون برنگشت به اخلاق انبیا، اگه با دعوت انبیا همراه نشدیم، خواستیم بازیگری بکنیم، از طریق این کنترل ها میتونیم محیط زیست رو حفظ بکنیم
و خودمون از پس مشکلات خودمون برمیاد.
نمیشه خدا عالم رو برای بازی خلق نکرده، خوب بتونید باش بازی کنید. الان اینقدر مسائل محیط زیستی جدی شده که دیگه خودشونم اینطوریه دیگه. پس ببینید قصه این میشه، لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه لدنا ان کنا فاعلین. این 18 آیه اول تقریبا کلید سوره است، داستان انبیا رو میگه. عرض کردیم بحث این است که یه قیامت یه حساب غریبی است که انبیا آمدن ما رو با هم مواجه بکنن باید. بر اساس توحید میگن توحیدی است و معادی، که معاد ادامه توحید دیگه. بعد اونهایی که مشغول به دنیا هستن و در غفلت و لعب و لهب با انبیا درگیر میشن، کلام اونا رو سحر میدونن، کلام اونا رو شعر میدونن، از قاس و احلام میدونن و دنبال یه حجت های دیگه ای میگردن. قرآن میفهمد حجت های دیگه هم فایده نداره، تا از لهبتون بیرون نیاید همینه. از لهب و لهب بعد از دنیا بزرگتر شید اون وقت حرف انبیا رو میفهمید، ولی اگه کودک بودید و مشغول به دنیا، حرف انبیا که حرف بزرگ هاست، حرف لعب نیست، جد نمیفهمید. و بعد میفرماید که وقت کار به جایی میرسه که یه جایی ما شما رو میکوبیم دیگه. حتی ببینید کم قسمنا در روایات ما تعبیر شده به بنی امیه و ظهور امام زمان که داستان همین امته، که این جزء اسرار قرآنه دیگه. قصه اینه شما رو هاتون نمیکنیم، همونطوری که یقه قبلی ها رو گرفتیم، یه جایی یقه شما رو هم میگیریم. چرا؟ چون ما دنیا رو برای بازی خلق نکردیم. اگه میخواستیم برای بازی و اهل بازی بودیم، اینجور نبود که ما جدی بگیریم بدیم شما بازی بکنید. این که خیلی بده که خدای متعال بازیچه به تعبیر دیگه ما بشه.
بله.
خودمون از ناحیه خودمون بساط لعب به پا می‌کردیم دیگه، لعبی که خودمون، نه اینکه شما جدی ما بگیریم شما باش بازی بکنید ما هم کاری نکنیم. خب پس این قصه لعب چیه که در دنیا است؟ بالاخره یه دستگاه لعب و لهو شیطانی است. به وسعت تاریخ اجتماعی بشر تا الان شیطان بوده، فراعنه بودن، لعب می‌کردن تو عالم. این مال امروز نیست که همیشه بوده. کل کار فرعون و نمرود لعب بوده تو راه، نمرودهای تاریخ فراعنید. این جبهه لعب و لعب چیست پس تو تاریخ؟ خدای متعال چندین جا اینو بحث فرموده. یه جا همینجاست، بل نقص و بالحق علی الباطل فیدمغه. بله یه باطلی هست، ما دنیا رو برای باطل خلق نکردیم، به این باطل هم اختیار دادیم. اینجور نیست که چون اختیار دادیم به مخلوقات میتونن راه باطل رو برن، ولی عالم رو برای باطل خلق نکردیم. اراده ما تابع اراده اونا نمیشه. یه ما بگید علی عزیز بالله خدا به ما اجازه میده، بعد خودش هم منفعل میشه، میگه شیطان تو هر کجا میخوای بری من دنبال تو هستم، میخوای بساط نبی اکرم رو به هم بزنی به هم بزن، میخوای همه مؤمنین رو نابود کنی کمکت میکنه.
یعنی اینجوری
یه بار میبینی خدا متعال میگه نه من به شما اراده اختیار دادم، ولی یه جایی جلوتون رو میگیرم. پس این قصه باطل چیه؟ بل نقض تو بالحق علی الباطل، حق رو به باطل میزنیم. فیت مقهو باطل، حق باطل را محو میکنه. ید مقهو یعنی دامقه به اون ضربه میزن که میگن که به سر بزنن به مغز برسه. تو کتاب دیات هست، تو فقه دیدین دامقه یعنی همچین ضربه. ید مقهو یعنی یه ضربه کاری به محور باطل میزنیم، حق رو میزنیم به طوری که از اساس مخش رو، مغز باطل رو هدف
میگیریم، کار تموم میکنیم، کار
محور باطل رو. بله. فید مقهو فاذا هو زاهق، با یه ضربه کار تمام میشه. ملکم الویل مما تصفون، بهره شما همین تأسفاتتون، از این توصیفی که از عالم میکنید که عالم همینه، بهره شما ویل است. حالا ویل هر جوری که معنا کرد، ولکم مما تصفون، درک خودتون از عالم است که شما رو گرفتار میکنه. این همین مطلب و این درگیری خدای متعال هم در سوره مبارکه رعد فرموده، هم در سوره مبارکه انفال. در سوره مبارکه انفال وقتی داستان حق و باطل و جنگ ها رو مطرح میکنه، فرمان لمیز الله الخبیث من الطیب، خدای متعال تو همین درگیری هاست که حق و طیب و خبیث رو از هم جدا میکنه. دیدید وقتی میخواد طلا از مس جدا بشه، کوره یه دستگاهی میخواد دیگه. دیدید این آلیاژها رو وقتی میخوان خالص کنن، یه کوره های عظیم است توی فعل و انفعالات عظیم، این آلیاژ خالص میشه. خدای متعال تو این مسیر ابتلاعات عالم و دستگاه حق و باطل و شیطان باطل و حق از همدیگه جدا میکنه و باطل ها با هم جمع میشن و همه داخل جهنم میشن. دیدید گاهی لجن و عطر با هم قاطی میشن، عطر هم بوی لجن میگیره، لجن هم بوی عطر میگیره، توی فرایندی از هم جدا میشن، بوی خوش عطر برمیگرده به خودش، بوی بد از کنم بوی لجن هم برمیگرده به خودش،
یا تفکیک میشن،
تفکیک
همون
میشن.
گونه که حق و باطل در واقع انشالله تفکیک
خواهند. بنابراین این جریانی که شما میبینید که دستگاه باطل تو عالمه کاملا از هم جدا میشن، یعنی اون اگه یه ذره باطلی تو مؤمن باشه میره اونور، یه ذره حق باشه میاد اینور، جای حق تو جهنم نیست، جای باطل تو بهشت
نیست.
محیط ولایت امیرالمومنین جای بدی ها نیست، محیط ولایت دشمنان حضرت جای خوبی ها
نیست.
یه دو تا از هم جدا
جدا
این داستان هست.
بسیار خیلی خیلی ممنون، متشکرم جناب امیر باقر، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم، کمتر از یک دقیقه، عجب. خب باید خداحافظی بکنیم. حیف هم میاد از جناب امیر باقر نپرسم در آستانه شب های قدر بهترین کاری که میشه کرد برای درک بیشتر این شب چیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که ببینید آدم بعد از قبل خودش آماده کنه. الان بهترین کاری که میشود فقط التماس به خدای متعال و انکساره. آدمی که یه عمر بعد کار میکرد کار نکرده، دیگه الان شب امتحان وقت کتاب خوندن خیلی نیست، کسی هیچی درس نخونده، بعد یه راه میانبر پیدا کرد. اون راه میانبر اینه که انسان التجاء به حضرت حق کنه، به انکسار برسه. ببینید ماه رمضان دو تا رزق داره، یک رزقش قرآن، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن تو همه ماه منتشره، اوج انتشار قرآن فی لیلة القدر، انا انزلناه فی لیلة القدر. هر کی میخواد به درجات قرآن برسه که درجات بهشت به اندازه آیات
قرآن کریم،
کسی که میخواد به بالاترین درجات بهشت برسه و قرب خدای متعال باید سیر با قرآن کنه، و این رزق قرآن در همه ماه منتشره، اوجش در شب
قدر.
و از جمله حقیقت ولایت هم همینطوره، حقیقت ولایت در کل ماه منتشره و شب قدر اوجشه در حقیقت رزق این ماه اینه. این رزق هم خب میدونید از اون اسراری است که زحمت میخواد، اگر کسی مهیا نشده تنها راهش فقط التجا و انکساره،
بشکنیم خودمون رو در واقع،
یعنی احساس کنه دستش خالیه، فقط التماس به خدا بکنه و دامن امام زمان رو بگیره که یه جوری انشالله او رو به شب قدر برسونن. اگر اینم یادش رفت دیگه هیچی دیگه، یعنی نه کار کرده نه التماس میکنه.
اندن به چند دسته در خود ران محضی،
یکی اونایی که خیلی زحمت میکشن، یکی اونایی که خیلی التماس میکنن. ما لااقل جز اون دسته ای باشیم که خیلی التماس
اینجا دیگه کنه. کم نذاریم
التماس کنیم خیلی. خدایا این رزقی که این شب قدر به خوبا میدی به ما هم به برکت و شفاعت امام زمان علیه السلام
انشاءالله.
من به نظرم راهش اینه.
دعا بفرمه تا جای میباقری.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. خدایا این ماه رو ماه ظهور امام زمان و پیروزی اسلام و مسلمین و دوستان حضرت قرار بده.
الهی آمین.
خدایا رضای حضرت رو در این ماه شامل حال ما بفرما.
الهی آمین.
ما رو به درک فضیلت های این ماه و درک فضیلت شب قدر موفق بدار.
الهی آمین.
خدای به محمد و آل محمد به کف با کفایت امام زمان گره از کار یکایی که دوستانش در هر کجای عالم که هستند باز بفرما.
الهی آمین.
ما جزو اولیای خاص خودت در این ماه قرار بده.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجهتون، بسیار ممنون و متشکریم. حالا دیگه تا اون قرارمون که از 30 چند روز پیش شروع کردیم فقط 2 شب دیگه باقی مونده برای رسیدن به شب قدر. یه قرارم بین خودمون باشه که حتما برای هم دعا بکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تا سلام دوباره، متشکرم از شما حاجی.